این چالش ها رو ما امروز نداشتیم و امروز هم بحثی رو که بیشتر در مجلس هست بحث معیشت مردم هست. واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی بدون استثناء همه نمایندگان مجلس و با وزرا هم صحبت می‌کنیم، جمع کثیری از وزرا و معاونین دولت یعنی کابینه دولت هم اعتقادشون بر اینه که بخشی از جامعه دچار مثال به مشکلات عدیده در بحث معیشت و اشتغال شدن. بنده اعتقادم بر این هست که اگر ما بیایم این بحث یارانها رو سمت سوش به سمت تولید ببریم و رونق تولید رو داشته باشیم، یقینا در بحث رونق تولید اشتغال صورت خواهد گرفت. اگر اشتغالی به وجود بیاد، خود به خود معیشت آن خانواده تأمین میشه و با توجه به فرصت هایی بسیار خوبی داریم در بحث صادرات، بایستی بیشتر یارانه ها رو ببریم به سمت هدفمند کردن واقعی و یه مقدار هم توجه به درک های پایین جامعه که امروز گرفتار مثال و مشکلات عدیده‌ای در جامعه هستن. شاید ها از اهمیت باشه برای جناب‌عالی و کارشناسان که ما امروزه هیچ کس به ما به واسطه بحث قوانین دیگه مراجعه نمی کنه. بیشتر مردم به دنبال مثال و مشکلات روزمره‌شون در اوضاع انتخابی هستن، مثلا در استانها و شهرستانها. مجلس شورای اسلامی هم چندین جلسه با جناب‌عالی دکتر نوبت و معاونینشون وزرای اقتصادی دولت جلسات غیرعلنی داشتیم.
آقای دکتر اسنبور ببخشید من فرمایش شما رو قطع کردم چون دوستان هم اینجا سوال داشتن از حضور شما. خواهش میکنم یه نکته ای که الان هست من سوالم عرض میکنم بعد دوستان هم سوال داشتن از حضورتون، این هستش که ببینید اتفاقی که الان به صورت واقعی داره میفته این هستش که از چندین سال پیش این حذف حالا 3 دهک حالا بعضیا بس 4 دهک یا 5 دهک اصلا حذف واقعا دهکایی که براشون لزومی نداره پرداخت این یارانه به صورت مستقیم رو دارن صحبت کنن. اما این اتفاق تا به امروز صورت نگرفته. اون افرادی هم که انصراف دادن،
جواب سوال شما و همه کارشناسان شما اینه که بنده باید عرض کنم دولت اراده‌ای برای چنین کاری در دولت به چشم نمیخوره.
اتفاقی هم که آقای حسن‌پور افتاده این هستش اون افرادی هم که خودشون به صورت داوطلبانه آمدن و یارانه خودشون رو گفتن که نمیخوایم در واقع دریافت بکنیم، الان با توجه به اتفاقاتی که به هر حال توی اقتصاد کشور افتاده خود اونها دارن یواش یواش جز اون دهک‌ها دوباره قرار میگیرن. یعنی عملا این موضوع با اینکه شاید اون عدد حالا چندین سال عدد فرقی هم نکرده، اما اتفاقی که افتاده اینه که ما دوباره داریم برمیگردیم. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ کدوم از اون اتفاقاتی که باید در واقع توی هدفمندسازی میافتاد، حداقل حالا میتونیم بگیم بیشتر اونها صورت نگرفته و عملا اتفاقی که افتاده باعث شده که ما امروز بشینیم در رابطه با حذف 3 دهک بعد از 8 سال در واقع بشینیم صحبت بکنیم که این عدد هم عدد بزرگی است. شما اگه 24 میلیون نفر 3 دهک رو
اتفاق نیفتاده، چرا اتفاق افتاده؟ 45,000 تومان الان بیشتر از 7,000 تومان دیگه اعتبار و ارزش تو بازار نداره.
بله.
یه اتفاق منفی 100% افتاده.
من خواستم به اون اشاره نکنم ولی شما مستقیم دیگه اشاره کردید.
مهربان.
خواهش. خب من فکر می‌کنم
نماینده مردم هست یه مقدار
نه مهم دقیقاً ما هم بحثمون شفافیت هست و اینکه ببینیم که چه جایگزین‌هایی میتونه داشته باشه که فردا یه موقع اون بحث مطرح نشه که دولت در واقع بیاد اینجا با اون صحبت رو بکنه بابت اینه که ما توی کسری بودجه داریم و عملاً این بودجه‌ای که دوباره داریم دریافت می‌کنیم عملاً از در واقع این حالا میشه گفتش که تخفیفی که در واقع اون دهکایی که داریم کم می‌کنیم این رو بیایم دوباره بیایم توی این جهت هزینه بکنیم. آقای دکتر
جواب رو دادم، گفتم
بله فرمودید، بله
اراده برای این کار نداره. ما بیشتر دامن نزنیم یه جبه روانی رو که باز ده از مردم مثلا کارکنان دولت یه روزا با مثال مشکلات عجیبه رو رو هستن، اینا هم فکر کنن همین مبلغ ناچیز هم باز قرار کم بشه.
درسته.
بفرمایند هم کارشفتن هم از رسالی و ببینیم اصلا اراده در دولت برای انجام چنین کار مهم و بزرگی آیا وجود دارد یا نه باز همین چند ماهی رو با شعار دادن و بیشتر هولوش موضوع تبلیغاتی رو انجام دادن به خاطر اینکه مجلسی های مدار فشار کمتری رو دولت داشته باشن.
درسته.
من فکر نمی کنم که دولت عزم و اراده جدی برای انجام چنین جراحی مجددی رو در بحث اقتصاد کشور داشته باشه.
بله بسیار ممنونم آقای.
100% به نفع دولت.
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر خسروی پژوهشگر حوزه اقتصاد هم سوالی از حضور شما داشتن بفرمایید.
چون استاد ما هستم ما
در بزرگواری. منم عرض سلام دارم خدمتتون. دو تا موضوع هست جناب حسن‌پور. ببینین وقتی میگین دولت اراده نداره، خب دولت مگه میتونه؟ دولت حق این کارو نداره که بگه اراده نداره. شما قانون دارین، مجلس هم قانون گذاره، در این حال ناظر هم هست. ما دیوان عالی کشور داریم، قوه قضاییه داریم، اصل 90 داریم. بالاخره اگه کسی تصمیم سازیش منجر میشه به اینی که اقتصاد یه مملکت فلج بشه، این معنی نداره که مجلس بیخیال باشه بگه دولت اراده نداره پس حالا ولش کنیم. این یک مورد. یک مورد دیگه این که شما در بحث محل هزینه های ناشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها شما سه تا سرفصل گذاشتین که اینا هر سه تا سرفصلش به غیر از یکی البته باز یارانه ایه، یعنی یارانه نان و گندم، یارانه نمیدونم هزینه سلامت، در صورتی که شما برای رتبه بندی معلمات 2000 میلیارد تومان پول نیاز دارین که این همه معلم رو در سطح کشور راضی نگه دارین. شما چیزی حدود 1000 میلیارد تومان نیاز دارین که این بچه‌های سیستان و بلوچستان گرفته تا لرستان و ایلام رو از این فضای نامناسب و نامطلوب در بیارین. از این ور 14000 میلیارد تومان گیر اومده، بعد دولت میگه که خب من چون کسی بودجه دارم باید برم خرج مثلا کارمندان بکنم. از این ورم مجلس قانونی رو که خودش وضع کرده در این عالم که ناظره میگه که اراده ای در دولت وجود نداره. پس مجلس چه کاره است جناب حسن‌پور؟
ما از همه ابزار قانونی خودمون تا الان استفاده کردیم، اما ببینید آنچه که پس وضعیت اجرا هم جناب عالی میدونید به این راحتی که حالا من و شما پشت تلویزیون یه جمله رو میگیم، دوستان از ما در یه شرایط بحرانی دنگ تمام عیار اقتصادی هستن، اون هم دارن فعالیت های خودشون رو انجام میدن. ما که در مجلس در کمیسیون بودجه اتفاقا مرتب دوستان سازمان برنامه بودجه هستن، تبادل نظر میشه از کارشناسان بخش خصوصی پارلمان، بخش خصوصی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف دعوت میکنیم میان. این بحثا رو به صورت مرتب و منظم با همدیگه داریم، اما شرایط دولت هم شرایطی که بیشتر از این فشارها از طرف
نه اینجوری نیست آقای حسن‌پور. ببینین همین دولت شما اگر اجبار بکنین 1,200,000 میلیارد تومان بودجه شرکت‌هاشه که کلی هم زیانده هستن، در این حال 4,000 میلیارد تومان بیشتر مالیات نمیده، شما مکلف کنین 10% از اونجا کاهش بدن تا معادل 120,000 میلیارد تومان گیرش بیاد، از این بدبختی ملت هم در بیاد.
درست.
از حضرت عالی امسال بودجه شرکت‌ها به مجلس میاد، بودجه شرکت ها هم انشاءالله از طریق مراجع زیرسلا دیوان محاسبات و سایر دستگاه ها کنترل و نظارت میشه. در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مصوبه ای رو داشتیم و دولت هم موافقت نمودن که انشاءالله قبل از بودجه سال آینده بودجه شرکت های دولتی
آقای حسن‌پور
این بار به مجلس میاد.
اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر حسین محمودی عصر هم کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی با ایشون هم سوالی داشتن که ایشون هم سوالشون رو بپرسن و از حضور شما خودم.
بله من سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگ و فعال در حوزه اشتغال ماشاءالله. عرض کنم که به هر حال ببینید ما اینجا میشینیم یه حرفای میزنیم انگار به هر حال بحثای نظریه، به راحتی میگیم لنگش کن. به هر حال عرصه اجرا سخته، همون نمایندگان مجلس هم اومدن به هر حال شعارهای مختلفی دادن، اما اومدن تو بستر دیدن خب فضا اصلا واقعا متفاوته، شرایط متفاوته. بله بنده هم قبول دارم جنگ اقتصادی فشار زیاده، اما خب دولت ها و حتی مجلس تو بحث برنامه ریزی برای همین شرایطی که میفرمایید جنگ اقتصادی سناریوهای مختلفی رو نداشتن کنار هم. ما نه برنامه ششم سناریوی دومی داشتیم، نه برای بودجه، حتی شرکت هایی داشتیم که قبل از مثلا شرایط تحریم وضعشون خیلی خرابتر بود و بایستی آمادگی داشته باشن برای شرایط تحریم، در حالی که این شرایط رو نداشتن. ما چرا سناریوهای مختلف رو لحاظ نکردیم تو این دو سه سال گذشته برای شرایط تحریم و اقداماتی رو انجام بدیم؟ مثلا همین دوری از اقتصاد نفتی بالاخره جزء برنامه اقتصاد مقاومتی بود، اما تو این چند سال هم بالاخره 35 تا 40% بودجه‌مون هم به نفت مربوط بوده.
نوای دکتر حسینی، ببینید فرمایش شما کاملا
محمودی هستم آقای.
آقای محمودی، نوای محمودی هستم.
ارادتان.
فرمایش شما کاملا منطقی. ما در بحث وضعیت بودجه ریزی هم اکنون سازمان برنامه بودجه برنامه ای رو آماده کرده بدون نفت، یعنی حتی بحث نفت رو به تدریج به صفر برسونه. برای سال 99 سال آینده این پیشبینی صورت گرفته. در چند ماه اخیر هم یک برنامه رو جناب آقای نوبخت و مجلس ارائه دادن، اما با توجه به فشار مضاعفی که رو بحث بادهای تولیدی هست، اونجا بحثی رو داشتن که کل این درآمد از بحث مالیات کسب بشه و از طرف بنده هم میپذیرم و شما هم قطعا قبول دارید فرار مالیاتی توسط خیلی از شرکت های بزرگ، من همون اشاره فرمودن شرکت های دولتی داره صورت میپذیرم. ما یک برنامه هماهنگ رو با دولت داریم پیش میبریم که برابر اصل 44 قانون اساسی آنچه شرکت ها رو میتونه واگذار کنه واگذار کنه. اصلا مهمتری که جناب دکتر لاریجانی هم اصرار بر اون دارن واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی است و باور داشتن بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه، اما هنوز اون اعتماد لازم رو به بخش خصوصی نتونستیم به وجود بیاریم که بیاریم پای کار. یه مقدارش هم به خاطر فشل بودن سیستم اداری مملکت است. خوشبختانه با تشکیل جلسه سران یه سری تصمیمات خوبی در جلسه سران داره گرفته میشه و پس از زید مقام آزم رهبری به دستگاه جهت اجرا ابلاغ میشه. هیئتی اخیرا در وزارت اقتصاد و دارایی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده برای حل و فصل این مثال و موردی که موجود هست، یعنی قوانین مزاحم و برشامه های مزاحم رو اصلا را برداریم و در کنارش کاملا اعتقاد دارم بر ضعف نظارت مجلس رو بنده باید بپذیرم.
در بسیار ممنون آقای حسنپور،
یه کار خیلی ارزشمندی رو شروع کردیم، اون این که هر سال رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بیان مجلس برابر برنامه‌ای که ارائه دادن گزارش کار بدن و اونجا رأی مجددی به نوعی گرفته بشه که متأسفانه رئیس جمهور استنکاف فرزیدن و مکاتبه ای شده برای شورای حل اختلاف قوا. امیدوار هستیم که سریعتر این جواب داده بشه و بخشی از این ابهاماتی که کارشناسان و مردم دارن در بحث عمل کرده نظارتی مجلس ما بتونیم پاسخ قانع کننده ای برای مردم داشته باشیم.
بسیار ممنونم از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید آقای حسنپور. از حضور شما مرخص میشم و خداحافظی میکنم.
بنابراین سپاسگزارم از شما و
مهمانان عزیز و شنوندگان خوب شما. خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنید با شهباز حسنپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
برنامه از
رادیو گفتگو تقدیم میکنم.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو،
موج اف ام،
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب شما شنونده برنامه رادیو گفتگو هستید، در گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم. یه نکته‌ای که هم شما بهش اشاره کردید این هست که همه چیز واضح و مشخصه. ما چرا یه کارهایی رو نمیخوایم انجام بدیم یا میخوایم انجام بدیم نمیشه، دلیلش چیه؟ چرا ما شفافیت نداریم؟ چرا مشخص نیست که این یارانه هایی که داره پرداخت میشه قرار هست، یعنی شما خودتون اشاره کردید صحبت های آقای دکتر هم بود، بحث اینه که این عدد و رقم خودشون نشون نمیده و ما همیشه میگیم عددی وجود ندارد. این چه جوری میشه که مشخص بشه؟ ما از چه راهی باید وارد بشیم؟ بالاخره این موضوع باید حل بشه. شاید این راهی که ما از اینجا در واقع به عنوان کارشناسی در مورد صحبت میکنیم و مطرح میکنیم در نهایت راه چاره‌ای باشد که به هر حال کارشناسان توی جلسات کارشناسی هم بتونن بهش بپردازن.
آقای حسن‌پور فرمودن که مجلس نظارتی نداره، دولت هم انگیزه ای نداره، نامه ای هم این وسط رد و بدل شده، فرستادیم شورای حل اختلاف، جواب اون نامه هم از شورای حل اختلاف میاد و همه چی حل میشه. ببینین آقای مسعودی عزیز، من یه نکته رو بهتون میگم، هر جایی که شفافیت نیست یعنی فساد. شما الان تعداد بسیار زیادی از یاران بگیرایی ما داریم که فوتیان، متوفا، یعنی اصلا مردن، نیستن، هنوز دارن میگیرن، آمارشون هم معلوم نیست. جالب است، من خانواده‌هایی میشناسم که میگن آمار ما حذف شده ولی عملا در سازمان هدفمندی یارانه‌ها آمار یه دونه فوتی کم نشده. من اعتقادم بر اینه، نه من، همه کارشناسا، هر جایی که شفافیت نیست فساد است. و اینکه هیچ انگیزه ای نیست صرفا همون صحبتیه که آقای دکتر محمودی از فرمودن، بحث پوپولیستی بودن به اصطلاح اقتصاد در این مملکته. مجلس نگاهش به اقتصاد نگاه اقتصادی نیست، دولت هم که نگاهش به اقتصاد نگاه اقتصادی نیست. اقتصاد علمه، اقتصاد چیزی نیست که بیای باهاش بازی کنی. اقتصاد بازی کردن نداره، شوخی کردن نداره. معادلش یه جوریه که اگه این طرف معادله رو دست بزنی اون طرف معادله جواب دیگه ای بهت خواهد داد. اصلا نکته مهم اینجا وجود داره. من به عنوان یک کارشناس میفهمم زمانی که این صدهک رو مطرح کردن هنوز 6 ماه مونده به انتخابات مجلس، این شدنی نیست. و الا بحث اصلی اینه که از لحاظ ضریب جینی اقتصاد ما 24 میلیون نفر رو نباید حذف کنیم، ما باید بالای 40 میلیون نفر از یاران بگیرانمون رو حذف کنیم. و این رو هم باید تخصیص بدیم به کی؟ به افرادی که زیر فقر مطلقن، اونایی که کمیته امداد و بهزیستی بهشون نمیرسه اون مبلغ. و از طرف مهمتر معلما، چرا ما با معلما نمیرسیم؟ چرا ما به دانش آموزان بیچاره در استانهای محروم نمیرسیم؟ آقا کسی که نون شب نداره بخوره پروژه عمرانی نمیخواد، تولید نمیخواد، نمیخواد. اول باید زندگی کنه، اول باید زنده بمونه، بچهشو باید بتونه با یه دونه کفش بفرسته مدرسه، بعد من در مورد پروژه عمرانی حرف بزنم. چرا باید تو تهران پروژه عمرانی اجرا بشه ولی تو کوره دهات‌های سیستان و بلوچستان و لرستان و ایلام و خوزستان؟
ببینید اینا همه شما میفرمایید دقیقاً درسته و همه نیاز به همون برنامه‌ریزی و همون اتفاقاتی داره که مجلس محترم باید روش برنامه‌ریزی کنه و در حوزه نظارتی هم از دولت بخواد که اجرا
بشه. آقای وقتم برای دکتر
محمودی خواهش می‌کنم. آقای دکتر بوغزیان، ما حالا وقت رو داریم و دقیقاً چرخش رو جوری انجام میدیم که به صورت مساوی هم وقت باشه، بتونه همه صحبت‌ها بشه و عملاً ما یه نتیجه گیری بتونیم آخر این برنامه امروز داشته باشیم. آقای دکتر بوغزیان، الان با توجه به صحبت‌هایی که هم آقای در واقع حسن‌پور کردن، هم آقای دکتر الان در مورد آقای خسروی در رابطه با اصل این موضوع داشتن، اینه که ببینید یه مسائلی هست شفاف، همه می‌دونیم، دقیقاً میدونیم که اون یارانه ها درست مستقیم باز نمیرسه. همین یارانه ها هم قرار بوده اون مصارفش در واقع به سمت حالا اون ارزش افزوده و اینا که اگه بریم قرار بوده مثلا بره جاهایی صرف بشه، اونها هم نشده. این اتفاقات رو ما چیکار باید بکنیم که هدفمند بره جلو؟ حالا نه هدفمندی یارانه، خود این مسائل عملا هدفمند صورت بگیره.
فرض کنید بعضی از تصمیمات رو دولت خیلی سریع گرفته، الان میفهمیم که اشتباه بوده، مثل فرض کنید ارز 4200 تومانی سریع اجرا شد، خیلی هم تعریف و تمجید شد. ما هم اون موقع مسئله رو مطرح کردیم که اگر تر فرض کنید منطقی باشه باید خوب اجرا بشه و حاشیه پیدا نکنه. الان ببینیم که کلی حرف و حدیث پشت این ارز 4200 و تخصیص اون و کالای وارداتی شده. حالا چطور یه تصمیمی که بحث حذف دهک هست این همه طول میکشه، این همه میخواییم با احتیاط برخورد کنیم، دلیلی که این تصمیم باید زودتر گرفته بشه، اون یکی رو باید تعامل میکردیم، برعکس شده. هدف سازی رو پیاده کردیم، حالا موندیم که چجوری اینو پیش ببریم. یعنی یک موجود ناقصه، حالا یا یک مولوده حالا ناقصی که باید پدر مادر اینو تعامل کنن، یا بمیراننش یا تحمل کنن تا ببینن داره بزرگتر میشه و وبال گردن و بعد به پدر مادره بعدی هم این در واقع پاس داده میشه.
دیدگاه شما چیه آقای دکتر تو این زمینه که ما باید واقعا چیکار بکنیم؟ بس
به نظر من روی بحث حذف دهک اصلا تأملی نباید کرد. مخصوصا الان که دیگه ما جیک مستانه هم مثل تابستونیش هم نداریم، یعنی همه چی خوب بود، عالی بود، ارز نفت بالای 100 دلار بود، درآمد نفتی اوورد، از این طرف هم انتقال ارز رو بدون شرایط تحریمی.
درسته.
حالا که مفتادیم به این قضیه در واقع این بگیم تحریم‌های اقتصادی و این جنگ اقتصادی، حالا باید فکر کنیم که سفرا رو حذف کنیم، از این طرف یارانه ها رو مرتب کنیم، از اون پروژه ها رو تکمیل کنیم، حالا نمیدونم بنزین رو احیا کنیم. یعنی الان داره، حالا بحثمون ممکنه کشیده بشه به این که اگر ما قرار بود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین حذف اون یارانش که یکی از اهدافش کاهش قاچاق بنزین بود، بعد اومدیم همزمان کارت سوخت رو مطرح کردیم، بعد اومدیم برداشتیم، یعنی اونایی که اونو حذف کردن الان حالا میگن که خیلی هم لازمه، اصلا داشتم در نمیارن که خودمون حذفش کردیم. یعنی یکی دوتا نیست که ما اگه بخوایم این برنامه رو، حالا چنین برنامه رو پیش ببریم، به خیلی از مسائل کشیده میشه. ما باید تو بحث حذف دهک، حالا یا 3 دهک یا 4 دهک، این رو ما اقدام کنیم، اصلا دست دست نکنیم. این که مبلغی که آزاد میشه رو
جایگزین چی بکنیم،
جایگزین چه کنیم اگر قرار است که این هزینه شود، که آقای دکتر محمودی اشاره کرده، ممکن است ما وقتی که کسری داریم اینو به عنوان یک کاهش کسری تلقی کنیم، واسه به فکر این که این حالا کجا بخوایم یارانه بدیم که اونم باز به نوعی دوباره برمیگرده به همون 3 دهکی که ما حذفش کردیم، حالا اون خوش به حالش میشه. شما اشاره کردین به هر حال اون افراد پردرآمد تعداد ماشینشون هم زیاده. من میگم که ما نگرانی نباشیم که ما داریم حذف میکنیم یارانه بنزینو چون اون بنزین ارزان نزند. ما میگیم روشهای وجود داره، مثل مالیاتایی که بر ثروتمندا در خارج از کشور ما میبندن، مالیات بر خانه گران، مالیات بر ماشین گران. ولی خیلی جالبه وقتی اونجا مالیات رو مثلا بر پورشه میبندن، دیگه ماشین 10000 دلاریش گرون نمیشه. ما اگر مالیات ببندیم، حالا ایران خودرو بقیه میگن که آقا چرا ماشین ما عقب مونده از ماشین بالایی، میکشه بالا قیمت رو و عملا باز به ضرر قشر کم درآمد.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای دکتر حسین محمودی، شما بفرمایید، زمان 2 دقیقه در خدمت شما.
بله، عرض کنم که ببینید، من دارم میگم پوپولیستی صحبت نکنیم و منتقد پوپولیستی هستیم، بعد خودمون تیم بحث پوپولیستی نباید بحث کنیم، بحث کارشناسانه. و مشکل ما اینه که خب عده‌ای مثل من اومدن اینجا شعار دادن، بعد رفتن مجلس، بعد رفتن دولت، دیدن نمیشه یا نمیتونن به هر دلیل. باید واقع بین بود، وگرنه منم دوست دارم بگم آی این نشد، آی اون نشد، چرا اله نشد، چرا بله نشد. واقعی می باید بید. اون بستر رو داریم، بایستی نظر کارشناسی برای اون افراد بدیم، برای یه اقتصادی که 5 تا سرطان داره بایستی صحبت کنیم، نه آرمانی که این کار میشه کرد اون کار نه نمیشه کرد، محدوده، محدودیت ها داریم. درسته ما از لحاظ مدیریت کشور، مدیریت در کل دارم میگم، یه دولت هم شما ببینید این یارانه رو یه دولتی شروع کرده، یکی هم داره ادامه میده، ما منتقد دوتاش هم هستیم، همه ما به قول معروف. بنابراین بایستی نسخه‌ای هم که قراره از این برنامه به برنامه مشابه باشه، باید برای وضعیتی که موجوده، برای همون مجموعه، برای همین نظام مدیریت
واقعی
ما
باشه.
بله، نظام مدیریت ما اینه، نمیتونه. ببینید ما مثلا در مورد همین یارانه پنهان داریم میگیم، خب یارانه پنهان مثلا قرار به نفع بخش آسیب پذیر باشه و اون یکی یارانه، اما در عمل برعکس باعث میشه که یارانه پنهان فقیرتر میشه، قویتر میشه. بعد در کلیت به هر حال ما هر حرفی بزنیم باید یه عده اجرا کنن. آیا برنامه 5 که یا 6 که ما مثلا نوشتیم بسیار آرمانی بود چی شد؟ لوس میشه دیگه. شما به یه مدیری میگی باید به عدد 100 برسی، اما واقعیت جامعه نشون میده، واقعیت کشور نشون میده که اینجا به 20 نمیتونه برسه. شما برنامه‌ت لوس شد، دیگه نمیتونی پاسخگویی ازش بخوای. شما در برنامه 6 میگی بند 12 50,000 میلیارد باید فروش شرکت‌ها رو بفروشی، بعد بدهی تامین اجتماعی رو بدی، بعد میای میبینی که مثلا فروش بخش خصوصی یا توان بخش خصوصی که حداکثرش رو لحاظ کردی برای کل بخش‌ها 24,000 میلیارد، برنامه لوس شد رفت. در مورد هدفمندی ببینید،
من خواهش می‌کنم که در 30 ثانیه یه نکات پایینی رو بفهمید، بله. که همین جنبندی و نکات رو از دوستان هم بتونیم داشته باشیم چون به انتهای برنامه رسیدیم.
بله، عرض کنم به نظر من به هر حال این 3 دهک حتی تا 5 دهک هم میتونه افزایش پیدا کنه، کار سختی نیست، میتونه فضا بده دولت که برگشت کنن، به هر حال ادعی که معترضن و این فضا هست. از طرف دیگر به یارانه پنهان حتما باید بپردازیم.
بله.
یارانه پنهان اتفاقا از لحاظ تصمیم گیری راحت تر از این 14 تاست. چرا؟ تو یارانه پنهان شما نقدی نیست. ما یکی از مشکلاتمون پرداخت نقدیه. دولت میتونه بخشی از هزینه های خانوارهای متوسط به پایین رو در یه حسابی بلوکه کنه و هزینه های افزایش قیمت های حامل های انرژی رو از اونجا پرداخت کنه،
از محل اونجا کنه.
بله، بخشیش هم برای اشتغال و حوزه های مختلف لازم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر خسروی 30 ثانیه در خدمت شما هستیم، اگر نکات پایینی دارین که بفرمایید.
من عرضم اینه که حالا ایشون میفرماین که پوپولیستی، ما راهکار دادیم، ما گفتیم آقا دولت بیاد بودجه شرکتاش که کلی زیانده هست، شوخی بله. نیست آقا، 1,200,000,000,000 تومان بودجه شرکت ها داره 4,000,000,000 تومان مالیات میده. راهکار داریم میدیم، میگیم آقا سالی 10% کاهش بودجه بده، اگرم بخش خصوصی نمیخره درشو ببند، تعطیلش کن، قرار نیستش که بودجه مملکت صرف اونجا بشه. این کجاش پوپولیستیه؟ این کجاش آرمانگرایانه است؟ بعد مگه این 5 تا سرطان رو من و شما ایجاد کردیم؟
بسیار ممنونم.
البته من خودم مسئول نیستم، اما من میگم واقع بینانه برای گام به گام، برای گام. بله، نیروها باید عوض بشه، باید نیروی جدیدی هم اضافه بشه.
آقای بغوزجان، حضرت عالی هم اگه بفرمایید 30 ثانیه نکات پایانیتون رو در خدمتتون هستیم.
من 30 ثانیه میخوام اشاره کنم اون بحث اقدام، چه اقدامی باید انجام داد. یعنی واقعا کارشناسی زیاد شده.
بله.
اقدام میکنم رو بس حذف دهک‌ها بدون اینکه نگاه سیاسی داشته باشیم. یعنی به هر حال این دولت نه یه دولت دیگه باید اجرا بکنه.
بله.
اگر اشاره شد که بخوایم این رو در واقع پوپولیستی نگاه کنیم، این که دولت اراده نداره چون نمیخواد در واقع رأی کم بیاره، این اقدام باید توجیه بشه و توسط هر دولتی هم انجام بشه. نمونش هم همین بحث برگزیتی که ببینید چند تا دولت انگلستان اول شد، ولی این اقدام باید در واقع صورت بگیره. اینم به همین صورته. در کار ما باید سریع‌تر شناسایی و افراد هست.
بسیار ممنون و متشکر. یعنی اقدامی که به هر حال در نهایت شفافیت و قائم به دولت‌ها نباشه و این موضوع انجام بشه که بشه از طریق اون در واقع مسائل رو پیش رو برد و این جایگزین به هر حال این دهک‌هایی که قرار هست هست بشن، هزینه‌ای که قرار هست بشه، درآمدی که داره حاصل میشه به راه‌های درستی بره و احیاناً در زمینه اون کسری بودجه دولت استفاده نشه. من ممنونم از حضور کارشناس دوستان محترم در برنامه، بحث خیلی خوبی رو داشتیم. امیدواریم که از همراهی که با ما داشتید بسیار لذت برده باشید. از همراهی شما بسیار ممنون و متشکرم. روز بر شما خوش، پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. شنونده گفتگوی اقتصادی بودید با موضوع جایگزین‌های حذف